الرحمن الرحیم، درس لمعه جلد اول، کتاب طهارت، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فإن لم تكن لها عادتون فالأشرف أكثره على المشهور وإنما يحكم به نفاسا في أيام العادة وفي مجموع الأشرة مع وجوده فيهما أو في طرفيهما. فرمودن که نفاس عقل ندارد، بلکه می شود اصلا نفاس در کار نباشد. بچه دنیا بیاد هیچ خون نبیند زن، یا اگر دیده جلوتر تولد ولادت دیده، اگرم خون بیاد حد طرف عقلش مقرر نشده است، ولو یک لحظه هم باشد کفایت میکنه. لیکن اکثرش مشهور این است که اکثر نفاس همون اکثر حیض است که اشرت ایام است. البته بعضی فتوا دادن از قدما و بعضی روایات هم دارد تا 18 روز. در عورت الوسقی هم نوشته است احوت این است که ما بین 10 تا 18 جمع بکند بین تروک حائض و افعال مستعاذه، احوت استحبابی البته. به حسب فتوا اکثر نفاس همون اشرت ایام است. 18 روز دارد، 23 روز دارد، 40 روز دارد، 50 روز دارد. اما این روایات رو که اینجوری وارد شده فتوا ندادن علما. همونی که فتوا هست که اکثر نفاس 10 روز. و اگر چانچه ذات العاده باشد و از 10 روز تجاوز کرد، عادت شو باید حیض قرار بدهد، مثلا نفاس قرار بدهد. در ایام حیضش ماهی 7 روز حیض می شده. حالا که بچه دنیا آمده از 10 تجاوز کرده، 11 و 12، همون 7 روز را نفاس قرار میدهد، زائد بر 7 روز را استحاضه باید قرار بدهد. حالا این که مصنف فرموده است که اگر ذات العاده باشد عادت شاهد نفاس قرار میدهد و اگر ذات العاده نباشد 10 روز، یک قیودی دارد که شارح توضیح میدن این قیود را که مسائل ریز ریزیست که از رو باید بخونیم اینها را. میفهمان فعل لم تکن لها عادتون، اگر برای زن نفسا عادتی نباشد، فل اشرت و اکثره علال مشهور، بنابر قول مشهور عادت اکثر نفاس است، اشره 10 روز اکثر نفاس است. و انما یحکم بهی نفاسن، همانا حکم به این دم میشد از حیث نفاس در ایام عادت و در مجموع عشره، یعنی در این دو فرضی که مصنف فرمودن، یکی ایام عادتش و یکی مجموع عشره، اگر از عشره تجاوز نکند، با این قید مع وجودهی فیه ما او فی طرفیه ما، در صورتی که نفاس وجود داشته باشد در هر دو طرف، یعنی اول و آخر، یعنی در طرف روز اول و در طرف آخرم آخرین روز عادتش، یا اگر ذات العاده نیست و از اشاره تجاوز، مثلا آخرین روز 10 روز، هم اول روز دیده هم دهم، وقت ما بینهما که نگاه بوده است اونم محکوم به نفاس است، در صورتی که دم در هر دو طرف مع وجودهی فیه ما، یعنی در مجموع عادت یا در مجموع اشاره، او فی طرفیه ما، یعنی طرف اول عادت و آخر عادت و طرف اول عشره و آخر عشره. اما لو رأت هو فی احد الطرفین خاصتن، اما اگه این زن که بچه متولد شده است ازش در احد طرفین، یا طرف اول یا طرف آخر، یا مثلا بعد یا وسط، مثلا این ور اونور نمیبینه بعد، اما لو رأت هو فی احد الطرفین خاصه او فیه و فی الوسط، یا در احد طرفین و در وسط دید، یعنی اول نفاس خوندی، پنجم هم خوندی، باقیش دیگه تا عادت تموم بشد یا اینکه اشاره برسد ندید، اونی که نمیبیند به اون طرف ها دیگه نفاس نیست. اینی که عشره نفاسه در صورتی که روز اول ببیند روز دهم هم ببیند مثلا وسطش این هشت روز همه محکوم به نفاس. اما اگر روز اول دید روز چهارم دید چهارم به بعد دیگه ندید این دیگه به ایام عادت یا به عشره برسد لازم نیست بقیهش نفاس نیست. اما لو رأت هو فی احد الطرفین اگر در احد طرفین ببیند به تنهایی یا در احد طرفین و در وسط ببیند فلا نفاس لها فی الخالی عنه نفاسی برای اون زن در اون زمانی که خالی از اون دم است نیست. حالا اونی که خالی است متقدمن باشد و متأخرن یاهی عکس یعنی موقعی که بچه متولد می شود هیچ خون نمی بیند تا روز هفت روز هم در ایام عادتش عادتش بوده تا روز هفتم خون می بیند اون از اول تا ششم نفاس نیست. یعنی صرف ولادت ولد موجب غسل نیست. اونی که موجب غسل است و احکام نفاس دارد خون است که خون خارج بشه و اگر بچه بدون خون متولد شد و تا روز پنجم ششم مثلا خون ندید و روز هفتم که فرزند آخر ایام عادتش خون دید همون هفتم نفاس است. اول تا ششم اصلا نفاس ندارد غسل ندارد و متقدم باشد مثل طرف اول را ببیند بعد نبیند فرض مثال اولی متأخر باشد این مثال اخیری که عرض کردم که اولش ندید تا آخرش دید مثلا. خب در اونی که خالی از او چو خالیش متقدم باشد چه متأخر باشد نفاس ندارد. نفاسش کیه؟ بل فی وقت دم در وقت دم که فی احد طرفین دیده او دمین که احد طرفین و وسط دیده بل فی وقت دم یعنی فی احد طرفین به تنهایی خاصه او دمین یعنی در احد طرفین و با وسط فساعدن وقت دم و او دمین فساعدن و ما بینهما و اون چه که ما بین دمین است اینم باسم اولش دیده آخر پنجم هم دیده این چهار وسط هم بازم محکوم به نفاس. فلو الان مثال فلو رأت اوله لحظتن پس اگر زن نفسا ببیند در اولش یک لحظه ای را یعنی بچه که دنیا آمد یک لحظه خوندی و بعد خون قطع شد تا روز هفتم که عادتش فرزن ایام العادتش هفت روزه و آخر از سبعه اوله لحظتن دید و آخر سبعه را دید لمعتادته ها برای اون کسی که معتاده سبعه است فالجمیع نفاس اون اول و آخر که نفاس شد اون وسط هم که اقل تو باید عشرت ایام باشد اونم اقل تو نمیشه حساب بشه پس نفاس هست. ولو رأت ها آخره ها خواستتن اگر روز ولادت خون ندید اون روز هفتم دید فهو نفاس همونش نفاس هست بقیهش پاک و نمازش و روزش و ایناش قضا ده. و مثله رؤیت المبتدعه و المستربه فی العشره حالا اینجا برگشته به مسئله حیض و مثله یعنی مثل این نفاس است رؤیت مبتدعه یعنی زنی که ابتدای کارش است و مستربه است در عشره مبتدعه و مستربه یعنی زنی که هنوز استقرار عادت براش نشده یا عادت مستقر شده و فراموش کرده است ناسیت العدد یا ناسیت الوقتی که مستقره بهش میگن این همون ازدواج کرد و بدون اینکه حالا عادت مستقره براش پیدا بشه و دو فلان حامل شد و بعد هم وضع حمل شد. حالا این که عادت نداره که بگیم رجوع کنه به عادت ایام عادت اما اول ازدواجش این حامل شد و بعد هم بچه زایید این نمیشه گفت رجوع کن به عادت عادت نداره یا مستقره ای که هنوز فراموش کرده عادت نداره این هم حکمش اینه میتوان همون اولی اگر اولش خوندید باقیش ندید باقیش دیگه نفاس نیست و اگر آخرش دید اولش ندید اولش نفاس نیست و مثل این است یعنی مثل ذات العاده است رؤیت مبتدعه یعنی زنی که ابتدایش است در حمل و در حیض و هنوز عادت ذات العاده نشده است و مضطربه که ناسیت العدد یا وقت فل عشره در میان عشره ببیند حکمش همینه یعنی مبدأ و منتهاش اگر بین عشره باشد وسطش کمتر از عشره باشد همش محکوم به نفاسه هم در مبتدعه هم در مستربه شانش در معتاده بل المعتاده علا تقدیر انقطاعی علیها بلکه ذات العاده هم اگر بر اشرم منقطع شد ولو از ایام عادتش تجاوز کرده بازم نفاس است. این زنی که وضع هم میکند عادتش فرض کن 6 روز بوده، حالا این دفعه تا 10 روز دید سر 10 منقطع شد، بازم همش نفاس است. چنانچه در حیض هم اینجوری بود که اگر زن ذات العاده همیشه 6 روز ذات عادت حیضش بود، این دفعه تا 10 دید 10 منقطع شد همش حیض است. بل المعتاده علی تقدیر انقطاع دم علیها، یعنی علی العشره، ولو تجاوزه، و اگر خون از خون نفاس از عشره تجاوز کرد، یعنی بیشتر از 10 روز دید، فما وجد منه فی العاده و ما قبله الی اول زمان الرؤیه نفاس خاصه، اون چی که یافت می شود از این دم در زمان عادتش، یعنی تصادفاً نفاسش با ایام عادتش یکی شده، همون موقعی که در ماهای دیگه که حامل نبود و خون حیض میدید اول ما خون میدید تا هفتم، این دفعه پیش آمد شده اما اول ما بچه دنیا آمده، اون وقت این خونی که میبیند در عادت و ما قبل عادت تا اول زمان رویت نفاس اون، یعنی در زمان عادت اگه خون دید یا ما قبل عادتش تا اول زمان رویت، اینا همه نفاس هست، یعنی ما قبلیش هم محکوم به نفاس هست، اونی که در عادت میبیند و اونی که ما قبل اوست تا اول زمان رؤیت، این نفاس هم خاصه. مثال میزن کما لورت را به الولاده، اون روزی که بچه دنیا آمد تا روز چهارم خون ندید، روز چهارم دید و روز هفتم دید، وقت اون هفتم و ما قبلش با اون چهارم، از چهارم تا هفتم همش نفاس است. کمال و رعت اون زن نفسا که متولد رابع الولاده را مثلا و سابعها و هفتم ولادت را، برای اون زنی که معتادتها یعنی عادت حیضش در اون زمانهایی که حیض می شده 7 روز بوده، حالا که این بچه دنیا آمده از اول تا چهارم ندید و هفتم هم دید، اینی که معتاده بوده به 7 روز، وقت اون ما قبلش هم که ندیده اونم چون ایام عادتش بوده اونم میشد نفاس. کمال لو رأت را به الولاده مثلا و سابع ولادت را، برای اون زنی که معتادتها یعنی معتاد 7 روزه، و حالا که این بچه دنیا آمده از روز اول تا چهارم نفاس نیست، از چهارم و پنجم و ششم و هفتم نفاسه، ولی این وسطه ندیده به اصطلاح. و استمر الى ان تجاوز العشره، و استمرار پیدا کرد از روز هفتم که دید تا از عشره تجاوز کرد، اون وقت از عشره که تجاوز کرد از سابع به اون طرف ها دیگه نفاس نیست، استحاضه است. و استمر اون دم از سابع به اون طرف ها الى ان تجاوز العشره، فنفاسها الاربعه الاخیره من السبعه خاصه، نفاس چهارتای اخیر از هفتاد، یعنی روز چهارم و پنجم و ششم و هفتم، این چهارم و ما قبلش که پاک بوده، ما بعدش هم که از عشره تجاوز کرده، اون که پاک بوده نه استحاضت نه هیچ هیچی پاک، و از هفتم به اون طرف ها هم که از عشره تجاوز کرده حکم استحاضت داره. فنفاسها الاربعه الاخیره از سبعه، نه اخیره از رؤیت دمش که از هفت اون طرف ها، نه اخیره از سبعه، یعنی از اول ما تا هفتم که ذات العاده بوده و فرض نست که اول دیده و بعد هفتم دیده، این وسط هم روزه ملحق میشه. ولو رأت هو فی السابعه خواسته، اگر بعد از ولادت خون ندید تا روز هفتم، فقط اون آخرین روز ایام عادتش این خون نفاس دید مثلا، فتجاوزها، تجاوز کرد از عشره، یعنی 8 و 9 و 10 و 11 تجاوز کرد، خب اون روز هفتم عادتش اول تا ششم هم ندیده، فهوان نفاسو خواسته، اما یه روزه نفاسه، چون در نفاس اقل که نداره، لحظه هم باشه اب نداره، پس همون روز سابع فقط نفاسه. و اگر ببیند این نفسا اون دم را در روز هفتم ایام عادت عیزش خواستتن، پس تجاوز بکند اون عشره را، فهوان نفاس خواستتن. ولو رأته من اوله و سابع و تجاوز العشره، و اگر ببیند اون دم را از اول سابع، از اولش یعنی اول تولد، اول تولد بچه خوندی و روز هفتم هم خوندی، بعد تجاوز از اشعره کرد. این فرضیه با اون قبلی فرقش این بود که فهمودن که اول تا سوم ندید، روز چهارم دید، پنجم و ششم ندید، هفتم دید، این چهار روز اخیر سبع اش نفاس. این یکی فرض است که از اول دیده یه لحظه، از اول همون ولادت خون دیده و بعد روز هفتم هم دید و بعد از اشعره تجاوز کرد. ولو رأته من اولهی و سابع و تجاوز از اشعره و از اشعره تجاوز کرد، سوان کان بعدن قطاعهی املا، چه مساویست که از اشعره که تجاوز کرده بعد از این قطاعش بوده، یعنی اول دید و منقطع شد و تا هفتم هفتم دید و دوباره استمرار پیدا کرد از اشعره تجاوز کرد، یا نه از اول مستمرن دید تا از اشعره تجاوز کرد، فرق نمی کند. سوان کان بعدن قطاعهی، یعنی اولا دم منقطع شد ثم روز سابع دید بعدم ادامه پیدا کرد یازدهم، یا منقطع نشد. فل عادت و خاصتن نفاسون، یعنی اول تا هفتمش نفاسه، وسطه هم که ندیده است نفاسشون، اول دیده و هفتم هم دیده و اما ما بعد هفتم استحاضه است. ولو رأت هو اولا و بعد العاده و تجاوز، فل اول و خاصه، اگر اول نفاسش خون دید و بعد آنه که هفتم گذشت روز هشتم دید و تجاوز کرد، اگر تجاوز نکرد همش نفاسه از اشعره تجاوز، و اما اگر اول دید تا آخر ایام عادت دیگه ندید، ما بعد ایام عادت دید تا یازدهم، فل اول و خاصه، همون روز اولش نفاسه، بقیهش همه استحاضه است. و الهذا القیاس، میفهمم مقیاسش این است که ما میگیم که بله با ایام عادت تصادف بکند و از اشعره تجاوز نکند، این اصلا که اگر هر دو طرف دیده وسطش هم نفاسه، اگر یک طرف دیده همون یک طرف نفاسه، و اگر اشعره هم تجاوز کرد زائد بر اون مقداری که دیده است بقیه همه استحاضه است، چه طرف اول، چه طرف وسط، چه طرف آخر، بفرض اگر اول و آخر ببینه این وسط هم نفاسه. خب اینا احکام نفسا و حکمها، و اما وظیفه زن نفسا چیه؟ آیا مثلا نماز دارد، روزه دارد، مثلا مسجد میتونه دارد، مثلا این کارا میفهمان حکمها کالحائض، در تمام احکام واجبه و مستحبه و مکروهه حکم حائض را دارد، همه چیزهایی که بر حائض حرام است بر نفسا هم حرام است. فی الاحکام الواجبه و المندوبه و المحرمه و المکروهه و تفارقها، حالا چند ما به الافتراق دارد که حائض با نفسا با هم فرق دارد. یکی نفسا مفارقت دارد اون حائض را فی الاقل و الاکثر، یعنی در حائض اقل و اکثرش هر دو محدوده، در نفسا و یا نفسا اقلش محدود نیست، اقلش لحظه هم ممکنه باشه، این یه فرقش. تفارقها یعنی مفارقت دارد نفسا با حائض در اقل، یعنی اقلش به لحظه میشه، و در اکثر و در اقل و اکثر، یعنی در طرف اکثر اگر چی شد از اشعره تجاوز کرد، این اصلا که حکم ایام عادت را دارد، ولی این تفصیلی را که در حائضشون در نفسا فرمودن که فقط اقتصار بشد بر همون زمان رؤیت دم، در حائض اینجوری نمیشد اقتصار بشد در همون زمان رؤیت دم، به جای حائض اقل ثلاثه ایام دیگه. و تفارقها فی الاقل و الاکثر، اکثر را که ایشون عرض کردن به اعتبار اینکه در طرف اکثرش قولی داریم تا 18 روز، یعنی در عروه هم که احتیاط استحبابی کرده، برای اینکه احوص را در جای تعبیر میکنن که قائل دارد، یعنی از قدما یا متأخرین قائل دارد، و اما در حائض یه قائل ندارن زیاده بر ده تا، اونجا مسلم است که زیاده بر ده تا دیگه نمیشد حیض باشد، اما در اینجا جماعتی گفتن تا 18 روز حکم نفاس دارد. اینم طرف اکثرش. و دلاله علی البلوغ، در کتاب الحجر که بعد از کتاب تجارت متعرضن، اونجا علامت بلوغ را و همچنین در کتاب صوم که میگن علامت بلوغ سه چیزه، یکی سن است که به حسب سن پسر به 16 سالگی پا به 16 بگذارد، دختر پا به 10 و هر دوش هم قمری است، یکی به حسب انبات شعر است که بر آنه مو رویده شود، یکی هم احترام. اون وقت این سه چیز را علامت بلوغ حساب میکنه. در مسئله زنها میگن دم حیض و دم نفاس علامت بلوغ نیست، علامت سبق بلوغه. یعنی اگه یک مثلا دختری در سن 10 سالگی زایید، این علامت نیست که الان که دارد وضع هم میکنه الان دارد بالغ میشه، نه، معلوم شد جو تبالغ بوده، این علامت سبق بلوغ. یا اگر در سن 10 سالگی خون حیض دید، این دیدن خون حیض علامت سبق بلوغه، به خلاف احتلام که احتلام علامت خود بلوغه. یعنی تا این دقیقه‌ای که محتلم نشده بود این معلوم نبود بالغ بود یا نه و سنش مثلا یادش رفته یا نیست، و اما الان به بعد دیگه حتما بالغه، به خلاف حیض که میگن علامت سبق بلوغه. اینم یه فرق بین اینه، میفهمان که و دلاله علی البلوغ فانه مختص بالحائض. اگرم در خون حیض بگیم که رؤیت دم حیض علامت بلوغه، اما در نفاس نمیشه گفت که بچه متولد شدن علامت بلوغ این دختر که الان داره بالغ میشه، نه، معلوم میشه جلوتر بالغ بوده که توانسته است که حمل بردارد مثلا، اما نفاس پس دلالت بر سبق بلوغ دارد، حیض دلالت بر خود بلوغ دارد. و دلاله علی البلوغ فانه مختص بالحائض لسبق دلالت النفاس بالحمل، برای اینکه سبقت دارد دلالت نفاس به سبب هم در رتبه متقدمه که 9 ماه پیش هم برداشته، معلوم میشه همون موقع بالغ بوده، چون بالغ به حسب معنای لغوی میگن رسیده، رسیده میوه که مثلا میرسد، یا اینکه سایر مثلا چیزهایی را که کشت میکنن این زراعت ها مثلا این جالیس کارها میرسد، موقعی است که میتوند تولید مثل بکند، یعنی تخمی دارد که به اون تخم میشود یک زراعت دیگه را کشت بکنند. چه پسر چه دختر اگر سانسه قوه حمل برداشتن و حمل کردن دارد، این بالغ یعنی رسیده است دیگه، تولید مثل میتواند بکند مثلا. اون وقت در مسئله نفاس علامت سبق بلوغ است، را به جانه روز اولی که این نطفه منعقد شده معلوم میشه که بالغ بوده و رسیده است که میتونه تولید مثل بکنه. لسبق دلالت نفاس بالهم. فرق سوم ونگزال عدت بالهی دون النفاس. در باب عدد که در کتاب طلاق متعرضن میگن زن را یک کسی طلاق داد این عده باید نگه دارد، بفرض اگر که سن منتهی است و حیضم میبیند 3 دفعه باید خون حیض ببیند. این دفعه سوم که خون حیض میبیند این دلالت میکند بر اینکه جلوتر عدهش تموم شده بوده، یعنی سه طور وقتی که دید مثلا یک طور بنابراین که اقراب معنای اطهار باشد، اون وقت اون خون سوم را که میبیند رؤیت اولین جزء از دم سوم کشف از این میکند که قبل از این عدهش تموم شده بوده. اما در مسئله نفاس به نفس وضع هم دمون قضی میشد که در آیه شریفه دارد و اولات الاحمال ان یضعن حملهن، زنهای باردار عدهشون این است که بارشون رو بزن زمین، و اولات الاحمال ان یضعن حملهن، نفس وضع الهم علامت انقضاء عده. اما در مسئله حیض نفس رؤیت دم علامت انقضا نیست، بلکه علامت سبق انقضا، یعنی جلوتر یه آنی یه ساعتی جلوتر دم بوده. اینم یه فرق بین نفاس است با خون با حیض. و انقضال عدت بل حیض یعنی به نفس حیض منقضی میشه دون نفاس. غالبا اصلا به سبب حیض دم منقضی میشه، اما به وسیله وضع هم گاهی وقتا منقضی نمیشه. در مثلا عده اونهایی که چیزن عده متوفان ها زوجه ها میگن ابعد العجلین است، یعنی اگر زنی حامل باشد به حسب قرآن والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن به انفسهن 14 اشهر و 10 را 4 ماه در روز عده نگه دار، عده وفات نگه دار. حالا این 4 ماه در روز گذشت و این بچهش دنیا نیامدن، هنوز عدهش تموم نشده، باید صبر بکنه تا عده. و اگر جلوتر از 4 ماه در روز بچه دنیا آمد باز باید صبر بکنه تا 4 ماه در روز تموم بشه. ابعد العجلین است من انقضال عده و من وضع الهم. اون وقت میفهمان عده منقضی میشه به سبب حیض دون النفاس، غالبا یعنی به سبب نفاس ادمون قضی نمی شود. نوشتن اشار به قولی غالبا الى ان النفاس بله لا یکون له مدخل فی انقضاء العده فانه بله بله فانه ربما اینجا ربما نداره فانه طلاق یمشی بعد از ولاده. بله این حیض دلالت بر انقضاء عده می کند، اما نفاس یعنی وضع هم کردن دلالت بر انقضاء عده ندارد، یعنی غالبا اینجوریست که دخالتی ندارد، دخیل نیست و مؤثر نیست الا اون جایی که ابعض العجلین است. و رجوع الحائض الى عادتها و عادت نساها و روایات زن حائض اگر چانس از اشد تجاوز کرد رجوع به عادتش می کند و اگر عادت ندارد به عادت نسائش در مبتدعه اقرانش و در مستربه هم رجوع به روایات. این حائض رجوع می کند اما نفسات دیگر رجوع به عادت نسائش نمی کند. مثلا بگید که دیگران که بچه دنیا آمده چند روز نفاس می شن، این هم مثلا اگر بچه اولیشه حکم اونه که بچه اولیشه، اگر بچه دومیشه حکم اونه که بچه اینجوری در اونجا علما نفرمودن. در نفسا نگفتن که اگر از عادت تجاوز کرد رجوع کند به عادت عهدش یا به اقرانش یا به هم سنش یا به قوم خویشاش، اما در حائض گفتن. اینم یک فرق بین حیض است و نفاس. بله و رجوع الحائض الى عادت اهلها و عادت نساها و روایات، اما در نفس ها روایت هم نیبینیم هفته هفته یا شیطا شیطا اونجایی که جو طرف همودن. و تمیز در زن حائض اگر اوصاف مختلفه به الوان مختلفه خون را میبیند فرمودن باید که غیر ذات العاده رجوع کنه به تمیز، ببیند که اون عدد از ایامی که صفات دم حیض دارد به شرط این که از سه به بالا باشد از ده بالا نباشد حیضه، و اونایی که به صفات دم حیض نیست استحاضه است. در نفاس این حرف نیست که بگیم که خون نفاس که از اشره تجاوز کرده هر کدوم به صفت حیض است مثلا اینجوری نفاس هست و اگر نیست نفاس نیست، اینجا در کار نیست. و تمیز دونه ها یعنی دون از اشتراط اقل طور بین النفاسین، یکی از امتیازات بین الحیض و نفاس این است که در مسئله حیض علما تقریبا مورد تسالم است، میگن بین الحیضتین اقل طور اشرف ایامه، یعنی اگه یک زنی مثلا اول ما خوندی تا سه روز خوندی، بعد از سه روز پاک شد و گوز کرد، بعدا چهار روز دیگه دوباره خوندی، اون خون دوم دیگه نمیشه حیض باشد، به جهت اینکه اگه از اشاره تجاوز بزنی ما بین الحیضتین اقل طهرش باید فاصله بشه که ده روزه، اگر ده روز ندید و روز یازدهم دید اون یازدهم رجوع به قاعده امکان میشد، یعنی اگر ممکن باشد که حیض بشود شرعا محکوم به حیضه، و اما اگر چانسه ممکن نباشد نه. در اونجا این حرف هست اما در نفسا اقل طور لازم نیست، اگر چانسه و هم بین نفاسین و هم بین نفاس والحیض چانسه در اول نفاس اشاره فرمودن، اگر یک زنی مثلا ایام عادتش روز یازدهم ماه به اون طرف ها در اون زمانهایی که عادت می شده خون حیض می دیده، حالا اول ما این بچه دنیا آمده، اول ما تا اکثر نفاس ده روزه، روز یازده اون دوباره ادامه دارد، تصادف با ایام العاده پیدا کند بازم ادامه دارد، یعنی حکم حیض برش مده، تا حالا نفاس بوده و از یازده اون منتفع حکمه، حالا کسی مثلا بگه خب فاصله که نشده بین النفاس والحیض، میگیم این فاصله بین الحیضتین است نه بین النفاسین یا بین النفاس والحیض. نفاسین همین است که مثلا گاهی توامین دو گلوه، یه بچه دنیا میاد هفت روز میگذره اون یکی دنیا میاد، اون یکی که دنیا میاد اول نفاس شد، ولو این اشره رسیده روز یازدهم از اشره تجاوز کرده لکن اون برای نفاس ثانی حساب میشد. بین النفاسین اقل طور لازم نی و بین الحیض و بین النفاس و الحیض هم اقل طور لازم نی، و اونی که اقل طور که اشره ایامه بین الحیضین است حیضتین است. و یختص النفاس به عدم اشتراط اقل طور بین النفاسین که توامین که مثال میزنن که توامین یکیش امروز دنیا آمد یکیش هم مثلا در روز دیگه، اون وقت متصل به همین نفاس اول نفاس دوم شروع میشه که توامین به خلاف الحیضتین. و ید بل وضو مع غسله نه، معروف علما این است که کل غسلن معهو وضو الا جنابه، و روایات به این مضمون هم چند تا داریم که هر غسلی وضو دارد الا غسل جنابه. پس غسل حیض و نفاس و استعاذه و سایر اغسال موقعی که میخواد نماز بخونه میفهمان وضو لازم دارد. و ید بل وضو مع غسله نه، حالا متقدمن علیه اول وضو بگیرد و بعد غسل کند، یا اول غسل بکند و بعد وضو، لیکن اولا عکسشه، یعنی اول وضو بگیرد بعد غسل کند، چون بعضی روایات دارد که دنبال غسل به قول مطلق وضو گرفتن بدعته، اون وقت برای رفع شبهه این بدعت اول وضو بگیرد بعد غسل بکنه، این اصلا که شاید اولا باشه. متقدمن بر اون غسل باشد این وضو یا متأخرن از اون غسل. و یستحب و قبلهو، قبل از آنی که خودشم میگه مستحب بس قبلش وضو بگیرد، یعنی اول وضو بگیرد بعدا غسل بکنه. و تتخیر فیه بین نیت الاستباحت و رفع، در این وضو مخیر است که نیت استباحه صلات بکند یا نیت رفع حدث بکند، مطلقا علا اصح القولین، یعنی متقدمن باشد یا متأخرن مطلقا، اون وقت نیت استباحه صلات بکند یا نیت رفع حدث. شهید ثانی که خودش در وضو فرمودن که اینا هیچ کدوم دلیل ندارد نیت رفع حدث و استباحه، فقط قصد و قربتش خاطر جمع است که متقربن بهی الالله، به قصد این که خونش بشم و چی بشه اینا نه، باید به قصد و قربت باشد. اما بقیه خورده ریزای نیت، قصد ادا و قضا و وجوب و ندب و استباحه و رفع حدث و اینا ایشون فرمودن دلیل ندارن. حالا اونایی هم که میگن که باید اینها باشد، در اینجا میفهمم فرقی نمیکنه، وضو که اول میگیرد قصد استباحه یا رفع، و بعدا هم که میگیرد قصد استباحه و رفع، هر جوش فرمود بین نیت استباحه و رفع مطلقا، یعنی سواء کان الوضو متقدما علی الغسل ام متأخرا علی اصح القولین اذا وقع الانقطاع، هر یا انقطاع واقع بشه برای رفع بعد از انقطاع باعث میشه، اذا وقع بعد از انقطاع، یعنی هر یا این وضوش بعد از انقطاع، قبل از انقطاع یعنی خون نفاس تمام شده این وضو نمیشه رفع حدث و نیت استباحه و اینا، اما دم نفاس که منقطع شد مثل دم حیض و اختبار کردن دیدن خون تمام شده، این همون مسئله قبلی میشد که آیا مجامعتش در این زمینه جایزه یا جایز نیست، فرمودن که بعضیا گفتن جایز نیست، بعضیا گفتن چرا حتا، در اینجا همین حرفا هست. وضوش هم فرمودن قبل از آنی که خون حیض تموم بشه این زن حائض وضو بگیرد نمیتونه نیت استباحه صلات یا نیت رفع حدث بکنه، اما دم که منقطع شد بعد وضو بگیرد مانعی نداره که نیت رفع حدث یا استباحه اذا وقع بعد از اینم. غسل سوم، غسل چهارم، غسل سوم بود یا چهارم بود، چهارم حیض و نفاس و استعاذه غسل جنابه، چهار تا، این پنجمیه. و اما غسل المس، و اما غسل مس للمیت الادمی نجس، نجس مس میت آدمی، مس حیوانات غسل نداره، غیر آدمی، مس آدمی که نجس نباشد، شهید و معصوم و میتی که اغسال ثلاثه‌اش یعنی سر و کافر و آب خالص تموم شده باشد، این سه طایفه هم قصدش مستش قصد ندارد، چه مست شهید بشد، چه مست معصوم علیه السلام، و چه ارز کنم که اون یکی که اقصال سلاسهش تمام شده. قصد مست میت آدمی نجس فبعد البرد و قبل تطهیر، اما قصد مست فبعد، زمانش نیست که بله بدنش سرد بشد، بدن میت وقتی که روح از بدن مفارقت میکند به اعتبار علاقه قبلی که خون در جریان بوده به وسیله وجود این روح، این بدن یه مقداری، این مثلا این پنکه هایی که تابستون ها روشن آدم خاموش میکنه، یه مدتی همون دوغه که میگرده، برق نتا پیدا کرده، اما این پنکه میگرد، اون وقتی که سرد شد آرام شد دیگه تکون نمیخوره، بدن انسانی هم یه مقدار تا روح از بدن مفارقت میکند فورا خونها نمیخشکد، یه خورده همینطوری حرکت دارد، در اثر همون یه خورده حرکت یه خورده هم حرارت بدن محفوظه، اما به کلی این خون از گردش از قلب به شریانات و از شریانات به قلب از این گردش افتاد بدن سرد میشه، به محض اینکه این روح از بدن مفارقت میکنه فورا بذارندش توی حوض گستش بدن درست نیست، باید صبر بکنن خنک بشه، و اون وقت بعد از خنک شدن اگر دست بذارن روی بدنش این مست دارد، و اما اون موقعی که همون داغ بدنش گرمه تازه روح از بدن مفارقت کرده دست گذاشتن روی بدن اون گستم از سمعیت نداره. فبعد البعد و قبل تطهیر، یعنی قبل از گست دادنش به تمام الغسل، فلا غسل به مستهی قبل البرد، پس غسلی به سبب مست میت قبل از سرد شدن نیست، و بعد الموت و بعد از مرگم نیست، بله قبل البرد و بعد الموت، قبل الموت معلومه یعنی مرده اما هنوز خنک نشده مستش غسل نده. و فی وجوب غسل العضو اللامس، آیا دستش باید بشوید یا نه؟ غسل ندارد، غسل دارد یا نه؟ این فهمان قولان در وجوب شستن اون عضوی که لمس کرده با بدن میت ولو فی حال الحراره و رطوبت هم نداشته باشد قولان اجود هما ذلک خلافاً للمصنف که در کتاب دیگرش گفته غسل نداره. و کذا لا غسل به مسحی بعد الغسل اقصال ثلاثه که تمام شد، و فی وجوبه به مس عضو کمل غسلو، مثلا غسل ارتماسی که در میت محل خلافه که اصلا غسل ارتماسیش درسته یا نه بعید است ممکن نی، غالبا غسل ترتیبی است دیگه، بلکه همیشه باید غسل ترتیبی داد، وقت سر گردن را که میشورن و کیفیت غسل میت بعد ذکر میشد، سر گردن که غسل صدرش تمام شد و غسل بعد مثلا بعدن طرف راست و بعد طرف چپ اونا بعد با کافور سر گردن میشورن بعد طرف راست بعدن با آب خالص، حالا این سر گردن که اون گست سومش که آب خالص تمام شد، خب این سر دیگه کارش تمام شد، آیا مس اون سر هم دوباره گست داره یا ندارد؟ این محل خلافه. آیا این حصول طهارت برای این میت و همچنین در گست جنابت این بحث هست تدریجی یل حصوله یا به اصطلاح آنی یل حصوله؟ در اورتوسکا این مسئله در باب گست جنابت عنوان کرده که میگه آنی یل حصوله، یعنی کسی که گست جنابت میکنه از سر گردنش را گست جنابت کرد نمیتونه سرش را بمالد به قرآن بگه خواست سرم که تموم شد طرف راست و چیز مونده، نه این تا آخرین جزء از عضو سالس که طرف چپ ولو به مقدار یک مو مونده باشد این هیچی طهارت ندارد، نه اینکه سر گردنش طهارت دارد طرف راست دارد طرف چپش ندارد، نه این باید تمام بشه. اینا میگن آنی الحصول، یعنی نتیجه گست جنابت آنن پیدا میشد نه به تدریج باشد. بنابراین در گست مسلمیت هم همین حرف هست، اگه سرگردن از اقصال سراسه فارغ شد سرگردنش را کسی مس بکنه بازم گست داره. حالا محل خلاف و فی وجوبه، یعنی وجوب گست مسلمیت به سبب مس عضوی که کمال گستلو مثل سرگردن بعد از اقصال سراسه قولان اختار المصنف و عدمه، مصنف در کتاب در غیر این کتاب اختیار فرموده است عدم گست را. و فی حکم المیت جزء المشتمل علی عزم، که این مسئله خب زیاد پیش آمد میکند در جبهه ها و در جنگ ها و عام البلاد، اعضاء میت را که پیدا میکنه انگشتش را پایش را دستش را، اینجا اگر چانچه لحمی باشد که مشتمل بر عزم باشد مثل همه انگشت هم استخون ریزه توش هست هم گوشت دارد هم بوده، این مسش موجب گست میشد. و اما اگر لحم مجرد باشد یا عزم مجرد این دوتاش محل خلافه، و عزم مجرد را هم خیلی ها گفتن که غسل دارد، به جهتی گفتن که لحمی که مشتمل بر عزمه اونجا میگن غسل دارد و لحم مجرد غسل ندارد، پس معلوم میشه که وجود عزم باعث شده است برای وجوب غسل مسنویت، یعنی وجوب غسل مسنویت یدور مدار وجود العزم، اگر گوشت و استخون با هم باشد غسل دارد، گوشت خالی خالی او گوشت نداره پس همون شه استخون خالی خالی هم گوشت داره، یعنی که اون استخون توی گوشت باشد مستش گوشت داره، و اگر نباشد گوشت نداره پس اگر تن هم باشه گوشت داره. دیگران میگن نه ممکن است که لحم مشتمل بر عزم یا عزم مشتمل بر لحم اجتماعشون با وصف الاجتماع به ما هوا هوا خصوصیت داشته باشد، و این مجرد این که اگر استخونی گوشتی با استخون باشد مست دارد، گوشتی بی استخون باشد مست ندارد، این دلیل نمیشه برای اینکه استخون مجرد هم قرص دارد مثلا، اینش محل خلاف حاصلش. اونی که مسلمه این است که یه تیکه انسان بدن میت شهید، حالا شهید هم اگه شک بکنه که این جزوشون اداس یا نه در موارد مشکوکه هم خود شهید را از امام امیرا پرسیدن هم خود شهید را باید که اگه شک دارن که اون شرایطی که در معرکه قتال باشد بوده یا نبوده شک بکنن باید گستش بدن، و هم مستش را شک بکنن باید گست مسلمیت، و هم اعضایش را که پیدا میکنن نمیدونن این عضو اونیست که شهید شده یا عضو اونیست که غیر شهید شده، اینجا اون وقت خودش از دنیا رفته یا تصادف کرده یا چی شده، اینجا اون وقت باید گست مسلمیت انجام داد. اون وقت قدر متعقن این مسئله که عضو میت را انسان گوشت بکنه است که هم گوشت هم استخون، اما گوشت به تنها استخون به تنها محل خلاف است. و فی حکم المیت جزء میت است که مشتمل بر عظم باشد، و المبان منه و من حین، و همچنین عضو مبان از اون عضو از زنده، اینایی که تشریح الاعضا مثلا میارن مثلا یه انگشت رو میبرن، اونایی که مسلح میبرن یعنی دستشون دستکش است و فلان، این گست مسلمیت نداره. اما اونایی که در بهداشت اونجا کار میکنن و این اعضا را دست میزنن روشون بعد از بریده شدن باید گست مسلمیت انجام بدن، به جایی که جزء مبان از هی حکم میت را دارد. یعنی همینطوری که میت اگر لحن مشتمل بر عظم باشد مستش گست دارد، هی هم اگر این یک قطعه جدا کنن چیز دارد. اینایی که مخلوجن فردن اعضاش رو میبرن، اونا اگه با دسته های دستکشی مست بکنن، چون چه غالبا اینجوریه، نه از برای گستش ها میگن میکروب دارد و فلان، دستکش میگیرن که میکروبش رعایت نکنه، و اگر چون چه نه دست مجرد رو بزنن روی این اعضا جدا شده، باید که برای نمازشون گست مسلمیت انجام بدن. والمبان منه من حی والعظم المجرد عند المصنف، مصنف فرموده استخون برهنه از گوشتم مستش گست داره، چرا؟ استنادن الى دوران الگسل معه وجودن و عدمن، دلیلش این است که گست در اون گوشتی که مشتمل بر استخوانه وجودن و عدمن، وجوب گستش منوط به وجود عظمه. اگر گوشت مجرد باشد گست ندارد، گوشت مشتمل بر عظم گست دارد، پس معنیش تمام العله همون نفس عظمه. استنادن به سوی دوران گست با اون عظم وجودن و عدمن، اگر عظم باشد گست هست، اگر نباشد و هوا ضعیف اون، ایشون میفهمان این استدلال ضعیفه، بجان که از کجا ما میدونیم علتشونه. و یجب فیه این فی گسل مس از وضو، گسل مسمیت هم وضو داره. دیشب یه نفر میگفت که مکه مشرف شده و تمام اعمال حجش رو به جا آورده، بعدن یادش افتاده است که در ایران که بوده میتی را مس کرده و گسل مسمیت برزمش بوده، این تکلیفش چیه؟ خب مثلا در عروت و وزکان نوشته است که مسل میته یعنی گذل وضو، اگه یک کسی وضو دارد بعد میذاره دست میذاره روی میت، دو اثر دارد، یکی وضوش باطل میشه مثل حدث میمونه، و یکی هم غسل مسل میت برگردنش میاد. این وقت تا آخر اعمالش این محدث بوده، طواف که میکرده، نماز طواف میخونده، طواف نساء جامعه آورده، این کارا وقت این یک قدری زحمت درست میشه، فعلا باید از زن اجتناب بکند، نایب بگیرد اجتناب کند، اونجا طواف زیارت و نماز طواف و طواف نساء و نماز فلان اینا به جا بیارن، بعدن وقت این محل میشد از زنها، و الا هنوز بر حالت احرامش باقیه، برای اینکه این واقعا طوافش باطل بوده. اون وقت غسل مسمیت نمیشه باش نماز خون، باید وضو گره. و یجب فیه غسل مس الوضو قبله، قبل از غسل او بعده، که غیره من اقصال الهی غیر الجنابه، مثل غسل های دیگر غیر جنابه، نفاس و استحاضه و فضای چیزا. و فی قولهی فیه، مصنف که فهمود و یجب و فیه، این در قولش فیه للمصاحبه، فیه فی قولهی یعنی و یجب و معه، اینجوری ها یجب و فیه یعنی یجب و معه، ولی ظرفیت اینجا معنا داره، در خود غسل مسمیت وضوع هست، غسل مسمیت که وضوع نداره، با غسل مسمیت وضوع هست. و فیه فی قول مصنف فیه للمصاحبه، که قولی تعالی ادخلوا فی اممن یعنی مع اممن، و بعدش چیه؟ و فخرج علی قومه فی زینته، در قصه قارون خداوند حکایت میکنه که فخرج اون قارون بر گروه خودش مع زینته، با اون زینتی که به خودش گرفته بود. این آده زمیره الی القصد، اگر زمیر فیهی که مصنف فهموده رجوع به قصد بکنه، و این آده الی المس، و اما اگر یجب فیه یعنی در مس اگر باشد، فسببیتون یعنی به سبب المس. صلی الله علی محمد.